السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آخرین جمعه ماه مبارک و در واپسین روزهای وداع ماه شریف رمضان، خودم را و شما روزداران و نمازگزاران و راه پیمایان عزیز را به تقوای خدا، به پارسایی و پرهیزکاری و به وداع عارفانه و عاشقانه با ماه مبارک رمضان و به خوندن دعای 45 صحیفه سجادیه در روزهای آخر ماه مبارک توصیه و سفارش میکنم. ماهی سرشار از لطف و مهربانی ها، ماهی سرشار از فیوزات بیکران، ماهی با سحرهای زیبا و روزهای دلربا گذشت. امیدواریم خداوند ما را در پایان این ماه به اوج سعادت و رضوان و مغفرت خود نائل بفرماید و عبادات و طاعات ما را در پیشگاه خود قبول بفرماید. در سه خطبه ماه مبارک رمضان بحث ما پیرامون آثار و پیامدهای زیانبار گناه در زندگی فردی و اجتماعی، در زندگی مادی و معنوی و در دنیا و آخرت بود. عرض کردیم صدها آیه شریفه و صدها روایت از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین دائم انذار کرده اند، هشدار داده اند و ما را متوجه یک فهرست بلند بالایی از پیامدهای زیانبار گناه کرده اند. گفته شد که مطابق آیات و روایات، اولا گناه به خصوص گناهان کبیره در زندگی مادی بشر زیان آور است. اینطور نیست که زندگی مادی ما حتی از گناه در امان باشد. همین که ما به گرد گناه چرخیدیم و دامن را به گناه آلوده کردیم، اولا این گناه در زندگی مادی و دنیایی ما منعکس خواهد شد، آثار شومی را به بار خواهد آورد. همواره باید ما بترسیم از اینکه این گناه ما، آن گناه ما و ارتکاب معاصی و دوری از طاعات و عبادات الهی زیانهایی در همین زندگی به بار آورد. اینها سه قسم بود: یک، زیانهای مادی در زندگی فردی، نکبتها و بلاها و سختیها و دشواریهایی که شخص گناهکار را آسیب میزند. این یک. دو، آثاری که گناه ما و شما در زندگی خانوادگی ما، در نسل ما، در محیط پیرامون ما، در خیشان و نزدیکان ما به جای می‌گذارد. گناه موجی از خطر را تولید می‌کند که در شعاع خانواده افراد را اسیر و گریب زمینگیر می‌کند. این هم دو. سوم، از آثار مادی گناه آثاری است که در یک شعاع وسیع جامعه ای را، شهری را، کشوری را و جهانی را مبتلا می کند. گاهی گناهان وقتی که وسیع و گسترده شد، وقتی که به صورت فرهنگ عمومی در آمد، وقتی که در عموم جامعه در اکثریتی فرمانهای خدا زیر پا گذاشته شد، آثار این گناه و موج منفی این گناه شعاع وسیع‌تری را می‌گیرد. این شعاع ممکنه شهری باشه، محله‌ای باشه، کشوری باشه یا جهانی وارد در باطلاق‌های مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها بشود. این سه بعد از آثار منفی گناه در زندگی دنیا. اما بعد چهارم، آثار منفی گناه در ابعاد روحی، قلبی و معنوی و حیات باطنی انسانه. این مهمتره. غیر از اون آثار مادی، گناه میاد دل و جان ما را هدف میگیرد، فکر و اندیشه و قلب و روح ما را هدف گیری میکند. در اینجا عرض کردیم نمونه های فراوانی در آیات و روایات آمده است که چند تاش اشاره کردیم، تکرار میکنم. یک، تأثیر گناه در مردن قلب، خواب آلوده شدن قلب، حجاب زده شدن قلب و نهایتا مرگ دل و قلب. اون قساوت دل و مرگ باطن بدترین مصیبت ها برای بشره. مهمترین آثار گناه اینجاست. بار اول و بار دوم و بار سوم که جوانی، میان سالی، کهن سالی، زنی، مردی به گرد گناه چرخید و دامن را به حسد و کبر و ریا و انجام گناهان آلود، به تدریج این میکروب ها و آسیب ها انسان را بی‌حس میکنه، انسان را خواب‌آلوده میکند و نهایتاً قلب را میمیراند. به جایی میرسه که تبع الله علی قلوبهم، تمام حواس باطنی از بین میره. احساسات باطنی و درونی ما امواج آسمانی و غیبی را دریافت میکند، اما گناه میاد این احساس شما را کور میکنه، منفذه قلب و دل و جان ما را میبندد، پنجره را خاموش میکند و به تدریج میشود قلبی سر تا پا قساوت و بی هیچ روزنه ای از عالم غیب و قدس، و به خدا پناه میبریم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله دلهای مرده ما، جانهای خواب آلوده ما به خاطر آلودگی های روحی ماست. این یک. دو، این خواب و مرگ علائم حیاتی ما را میگیرد، هم حواس دریافت کننده پیام دعا و قرآن و مناجات را کور میکنه، هم علائم حیاتی ما را از ما میگیره. علائم حیاتی انسان قلب مهربانه، دل پرشفقته، چشم عشق ریز در برابر خداست. این علائم هم کور میشود. اینم دو، در روایات آمده بود، عرض کردیم. سوم این که همین حالت بیهستی معنوی و خوابالودگی توفیقها را از ما میگیرد. توفیق نماز شب، توفیق جماعت، توفیق جمعه، توفیق صله رحم، توفیق خدمت به خلق، توفیق عبادت و طاعت خدا، اینها نعمتهای خداست. گناه زمینه این توفیقات را برمیچینه. چرا حال نداریم؟ چرا وارد میدان طاعت خدا که میشیم کسلیم؟ چرا برای هر خدمتی هزار محاسبه سود و زیان میکنیم؟ چون گناهان دست و پای ما را بسته است. خدا و آیات و روایات به ما هشدار داده اند. گناه دست و پای شما را میبندد، قلبهای شما را زنگار میزند، منفذه های آسمان را به روی شما میبندد، علائم حیات طیبه را از شما میگیرد، توفیق عبادت و طاعت خدا را از شما سلب میکند. و دیگری این که گناه زمینه افزایش گناه را فراهم میاره. ظلم که کردید آماده میشید برای ظلم بیشتر. اصلا گناه برای انسان عادی میشه. این خیلی مصیبت بزرگیه. اول که کسی میخواد یه گناهی را انجام بده، نگاهی به نامحرم بکنه خیلی دشواره، اما قدم به قدم میره جلو، دیگه اصلا قبح گناه میریزد، معاذ الله، و باید به خدا پناه برد. گناه گناه را عادی میکند، قبح آن را میریزد، بستر ارتکاب روزافزون گناه را فراهم میآورد، و به نقطه‌ای میرسه که دیگه اصلا گناه را گناه نمیداند. و این مصیبت بزرگ در دین ماست که دیگه بدحجابی را، بی توجهی به دیگران، غیبت و تهمت و آبروریزی دیگران، بی اعتنایی به رعایت حقوق خانواده و حقوق جامعه، اینها را گناه نمیدانیم. حق مردم را میخوره ولی گناه نمیدونه، اصلا توجیه میکنه. امان از توجیه. گناه که تکرار شد، توجیهات شیطانی چنان دوره بر آدم میگیره، میگه که این رشوه حق منه، این ربا اشکالی نداره، این حق دیگری را پایمال کردن چندان مهم نیست. این توجیهات و تسویلات، اینها پیامدهای زیانبار دیگر گناه هست. و همینطور از پیامدهای روحی گناه اینه که گناه وقتی که تکرار شد و بزرگ بود و مهم بود، خوبیهای دیگر انسان را حبط میکنه، میریزد، از بین میبره. یک سلسله گناهان برجسته و کبائر هست، اینا که آدم مرتکب شد، خوبیهای آدم را از بین میبره، ثوابها را از آدم میگیره. اینم در آیات و روایات آمد. دو قصه دیگر در آثار گناه هست که اینها از همه قبلی ها عجیب تره. اینا 7-8 از آثار قسم چهارم بود، یعنی آثار روحی، قلبی، معنوی گناه در این دنیا که ملاحظه کردید. حالا دو تا قصه دیگر اینجاست، این رو دقت بکنید. گاهی اونقدر گناه سنگین می شود، اونقدر فرد در منجلاب گناه سقوط میکند و در ظلم و ستم به دیگران پیش میرود که این گناه او و به خصوص ظلم او به دیگران موجب میشود که خوبی های او به میزان و ترازوی دیگران ریخته شود. این خیلی چیز عجیبی است، در روایات آمده. میگه گاهی ممکنه شما ظلم بکنید به کسی، این ظلم اونقدر سنگین باشه که وقتی که روز قیامت میشه شما میبینید که گناهانتون به شما عرضه شد، در پیشگاه خدا عرض میکنه بنده که عجب، من که یک کارنامه ای داشتم، درست این گناهان در او ثبت بود ولی یک سلسله خوبی ها انجام دادم، اهل عبادت بودم، اهل خیراتی بودم، اینا کجاست؟ خیلی بنده در روز قیامت تعجب میکنه. جواب میاد که این در اثر گناهی است که به او کردی و جبران نکردی، خدا خوبی های تو را در میزان او گذاشت. این قانون عادلانه است. چنان ضربه ای به همسر و فرزند و پدر و مادر و رفیق و خیشان و اقوام و همشهریان و دوستان و مؤمنانت زدی که شایسته این بود که گناهان خوبی های تو به دیگران منتقل بشه. این در بعضی روایات آمده. قصه دیگر که از این هم عجیبتر است و در روایاتی آمده، میگه گاهی میبینید که گناه و مظالم انسان به دیگری موجب میشه که گناه اون مظلوم بیاد تو کارنامه شما، گناه مظلوم بیاد تو کارنامه شما. اینم در روایات آمده. عرض میکنه در پیشگاه خداوند که خب در فهرست کارنامه من این گناه و این گناه و این گناه نبود، این از کجا آمد؟ این میگم این از کارنامه اون مظلومی آمد که نمیتوانست از خود دفاع بکنه، این منتقل به تو شد، اینم از آثار گناهه. باید هوشیار باشیم. این 7-8-10 تا از آثار معنوی گناه است. گناه قلب را میراند، گناه توفیق را سلب میکنه، گناه خوبی ها را پاک میکنه، گناه علائم حیاتی و معنوی را از انسان میگیرد، دیگه دل در آسمان دعا و مناجات پرواز نمیکنه، اشکی نمیریزه، دلی نمی سوزد، گریه ای نمیاد، قلب نرم نیست. چرا؟ بشین اونجا محاسبه کن، قلم و کاغذ دست گیر، در خلوت خود را بررسی کن، خواهی دید که این سلسله گناهان تو را به اینجا کشانده است و تا آنجا که خوبی های تو را از میزان تو به اونجا منتقل میکنه و بدیهای دیگران را به مظلومان را به سمت کارنامه تو منعکس میکنه. اینم آثار متعدد گناه در حوزه قلب و روح و معنویت که در آیات و روایات به اون اشاره شده. و آخرین آثار گناه که آیات و روایات در اینجا دیگه غوغا کرده است، آثار و پیامدهای اخروی گناه، تجلی پیامدهای منفی گناه در قلب و روح ما از هنگام مرگ آغاز می شود. البته می دانیم برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و مواقف طولانی در پیش روی ما پس از مرگ، اینها دستاورد همین دنیای ماست. همین آثاری که به آن اشاره شد در شکل دیگر و در صورتی آسمانی و ملکوتی از لحظه مرگ ظهور پیدا میکنه. دیدید یه ماده میزنن به یک چیزی، این ماده که بیاد چیزهای مخفی را روشن میکنه. مرگ که آمد دنیا عوض میشه. همین چیزهایی که تا به حال میگفتیم اینا میاد یه شکل دیگری تون عالم ظهور پیدا میکنه. خب در اینجا اگر بخوایم مراحل را بیان بکنیم، از اون مواقفی که در پیش روی ما هست باید به برزخ و قیامت و سپس جهنم یا بهشت اشاره کنیم. این سه منزلگاه در پیش روی ماست. اون وقت آیات و روایات میگه که این گناهان، این آلودگی ها، این دست درازی های به حقوق دیگران، این عبور از خط قرمز های خداوند میاد از لحظه مرگ خودش رو نشون میده. گریبان شما رو گرفته، فکر نکنیم کاری کردیم تمام شد. مرگ آمد و فرشته الهی جان ما را قبض کرد، گریبان ما گرفته شده به گناهان ما، به آلودگی های ما، به ستم های ما، به نافرمانی های ما. اون وقت ببینید اون همه آیات و روایات، زندگی برزخی ما تحت تأثیر زندگی امروزی ماست. خوبان و نیکوکاران در عالم برزخ هم متنعمند، آسایش و آرامش دارند، اما آلودگان به گناه، آلودگان به معاصی از یک زندگی خفتبار در برزخ در طول این مدت مدید تا قیام قیامت برخوردارند. بعد از آن که اذا زلزلت الارض و زلزالها خواهد شد، بعد از آن که قیامت برپا خواهد شد، باز این دو گروه از هم جداند. اینا با یک آثار خوب، اونام با آثار بد مواجهند. خب کلی قصه در آیات و روایات زیاد آمده، اما در ضمن اینکه این کلی ذکر شده، رابطه خاصی هم بین هر گناهی و عذابی است در قبر و برزخ و قیامت و جهنم و حتی بهشت. بهشت چرا؟ برای اینکه ممکنه گناهان کسی حدی نباشه که او را به جهنم برساند، اما لااقل درجات انسان را پایین میاره، ولذا در بهشتم نوعی تنزل درجه در اثر گناهان خواهد بود. خب گناهان هم رابطه خاصی با بعضی از عذابها داره. به عنوان نمونه شما ملاحظه بکنید، من چند نمونه را اینجا عرض میکنم. تحقیر مؤمنان، این که آدم مؤمنی را کوچک بکنه، حقیر بکنه، بی جهت بخواد مسلمانی را تحقیر بکنه، مخصوصا فقیر را. در خیلی روایات آمده فقرا را تحقیر نکنید، به همون اندازه که برای اغنیا احترام قائلید برای فقرا احترام قائل باشید. مسئول و کارمند اداره، تاجر و هر کس دیگری که هستید، عالم و نخبه، شما برای قشرهای نیازمند و فقیر و دست پایین احترام قائل شو، تحقیر نکن. تحقیر به طور کلی و تحقیر نیازمندان و فقرا و طبقات متوسط و پایین به طور خاص یک آثار خیلی منفی داره. از جمله در روایاتی از پیامبر خدا محمد مصطفی نقل شده است که خداوند تحقیر کننده مسلمان را در روز قیامت رسوای همه خلائق میکنه، میبره او را روی بلندی، همه به مقام ذلت او واقف میشوند. این جزای کسی است که فقیری را، نیازمندی را در کارخانه و اداره و خانه و محل کار و محیط اجتماعی کوچک کرد. عزیزان، فقیر، نیازمند، مریض، قشر ضعیف، این امانت خداست. مبادا او را کوچک بکنی، مبادا او را تحقیر بکنی، خداوند تو را در روز قیامت تحقیر خواهد کرد. در انظار خلائق تو مسئولی که آدم ضعیفی را کوچک کردی تحقیر خواهد کرد، تشهیر میکنه خدا روز قیامت. نمونه دیگر کسی که به صورت مسلمانی به ناحق بزند، ظلم بکنه، یک سیلی به کسی بزنه به ناحق. در روایات داره که خدا در روز قیامت استخوانهاش رو خرد میکنه و او را به جهنم واصل میکنه. این یک رابطه ای داره، کسی که به ناحق سیلی به همسر بزنه، به دوستش بزنه، به رفیقش بزنه، خدا میگه روز قیامت استخوانهاش را خرد میکنه و او را به اعماق جهنم پرتاب میکنه. کسی که مسلمانی را بکشد، چه چیزهای عجیبی برای ذکر شده، اینکه کسی به دیگری بزنه، خشونت بورزه به ناحق و معاذ الله به حد قتل برساند، بدترین عذابهای خدا در قبر و قیامت مال اینه. کسی که علیه یک مسلمانی اقدام بکنه و به علیه او کمک بکنه، میگه روز قیامت میاد در حالی که تو پیشانیش نوشته آیس من رحمت الله، تویی که بی حساب و کتاب علیه رفیق و دوست و مسلمانی نقشه کشیدی، میگه روز قیامت تو پیشانیت تابلو خورده که این از رحمت خدا دوره، رحمت خدا به این آدم نمیرسه. کسی که مسلمانی را بترساند، میگه خداوند روز قیامت او را میترساند، او را به صورت مورچه محشور میکنه. کسی که مسلمانی را آزار بده، بدون گوشت و به شکل بسیار منفوری در اون روز قیامت محشور میشه، اون روزی که با نفخه صور اسرافیل همه خلائق وارد میدان بزرگ قیامت میشوند، او با یک چهره منفور محشور میشه. کسی که حق مسلمانی را حبس بکنه، پولی به ناحق ببره، دزدی بکنه، حق فقیری را نده، حقوق شرعیش را ادا نکنه، تو مالش این حقوق دیگران باشه، در روایات آمده که میگه 500 سال در قیامت روی پا می ایستانند او را و از همه وجودش عرق میریزه. 500 سال معطلی به خاطر اینکه اینجا تو زمین کشاورزی و آب کشاورزی به همسایش ظلم کرد، دزدی کرد، امین مردم بود حق اونها رو برد، امین بیت المال بود تو یک اداره ولی رعایت اموال بیت المال و مردم رو نکرد. اداری ها، صاحبان صنعت، صاحبان مسئولیت، یک ریال حقوق مردم بی اعتنایی که شد، 500 سال باید در قیامت عرق ریخت، آخرش هم باید اون طرف ها راضی بشن. جالب اینه که تو این حقوق مردم اینقدر توجه شده و این همه عذاب ها در برزخ و قیامت ذکر شده. نمامی کردن، کسی بیاد نمام باشه، دو برهم زن باشه، سخنچین باشه، متاسفانه این رواج داره، با یه جمله میانی که یک جامعه ای رو به هم میزنه، دو تا خانواده رو فرو میریزه، شیرازه زندگی دو خانواده رو با یک سخنچینی از بین میبره، دو تا دوست رو از هم دور میکنه، این گناه بزرگیه. روایت میفرماد نمام به صورت حیوان در قیامت محشور میشه. یکی از جایی که گفته شده دروغ اشکال نداره اینه که برای مصالحه بین آدمایی که قهرن، دشمنی دارن، کینه دارن، میگه شما یه چیزی به دروغم نقل کردی، اینجا از استثناءات دروغه، با اینکه دروغ اونقدر بده، دروغ اقدامی خلاف نظم عالمه، بسیار زشت و ناپسنده، اما برای مصالحه بین زن و شوهر، خانواده ای و خانواده ای دیگه، میگه یه دروغی هم اگر گفتی اشکال نداره. ولی نقطه مقابلش یک کلمه میگه آدمایی که با هم خوبن اونا رو به هم میزنه، میگه به صورت حیوان محشور میشه. بد اخلاقی از چیزی است که از همون لحظه اول قبر با فشار قبر خودش رو نشون میده، مخصوصا بد اخلاقی تو خونه. خانه های ما با اخلاق آباد میشه، حقوق داره تو خونه اما مهم اخلاقه. تهمت و بهتان به دیگران همینطوره میگه کسی که تهمت به دیگران میزنه در یک گندابه متعفنی در قیامت محشور میشه و بر تلی از آتش نگهداری میشود. اینا نمونه بود. من دیروز و امروز چند جلد به هارالانوار را از بخش مناهی آثار گناه در چند جا و کتاب بسیار شریف مرحوم صدوق ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو نگاه کردم. اگر میخواستم اونا رو اینجا عرض بکنم 10 خطبه لازمه. گناه به گناه آثارش رو نشون دادند. اینا حرفای شوخی نیست. مرحوم صدوق از بزرگان ماست و کتابهای او بسیار کتابهای زیبایی است. توصیه میکنم خدمت دوستان به ویژه دوستان روحانی کتابهای مرحوم صدوق رو باش مأنوس باشید. کتابهای صدوق بسیار گرانبهاست. همش هم موضوعات خیلی ظریف و جالبی انتخاب شده. 2 جزوه ایشون داره: ثواب عبادتها و طاعات خدا 1، 2 عقاب اعمال و گناهان. سلسله این روایات رو جمع کرده، تازه اونم کامل نیست. در بهار و در کافی و در وسائل و در کتاب‌های متعدد، در کتاب ایمان و کفر، کتاب مختلف دیگر اینا جمع شده. اینم یک بخشی که در اینجا آمده. اون چه که من در خطبه‌های ماه مبارک رمضان خواستم محضر شریف شما عرض بکنم فقط یک بحث از 10 مبحث مهم گناه بود و اون آثار گناه. حالا من شماره میکنم کلیاتش رو تکرارن. آثار 1، آثار منفی مادی گناه در زندگی فردی. 2، آثار مادی گناه در زندگی خانوادگی. 3، آثار منفی گناه در زندگی جامعه. 4، آثار منفی قلبی گناه در زندگی فردی. 5، آثار منفی روحی گناه در خانواده. 6، آثار منفی روحی گناه در جامعه. 7، آثار منفی گناه در برزخ. 8، آثار منفی گناه در قیامت. 9، آثار منفی گناه در جهنم. و 10، حتی آثار منفی گناه در بهشت. این 10 فصل بود، هر کدام 10-20، بلکه بعضیش تا 100 تا 200 تا زیر مجموعه داره. حالا اینا کافی نیست ما بیدار بشیم؟ گناه اینجور تومار ما را در هم میپیچد. ماه رمضان ماه ورع از محارم الله بود. پرچم رمضان ورع از محارم الله. باید این حقایق را شناخت. البته در نقطه مقابلش هم آثار طاعت و عبادت خداست که اون بشارت و مژده است. اون دیگه فرصت نیست. من فقط ماه رمضان اون برگ انذار دهنده و هشدار بخش گناه را تقدیم محضر شریف شما کردم. باید هوشیار باشیم، بدانیم که گناه چیزی نیست که سنگی باشه در یه گوشه بندازی تمام بشه. نه، این سنگ ریزه گناه سنگی در دریاست، موجها می آفریند و گریبان خود شما و پیرامون شما را می گیرد. این گناه. در روزهای پایانی ماه مبارک قرار داریم. بیاییم تصمیم بگیریم، بیاییم میثاق ببندیم با خدای رمضان که خیشتن را کنترل بکنیم. بخشی از این آلودگی های پیرامون خودمون را پاک بکنیم. تلاش بکنیم آلودگی ها را از محیطمون پاک بکنیم. پرچم رسای امر به معروف و نهی از منکر را با زبان خوش و منطق رسا و با به صورت دلسوزانه برافرازیم. جامعه را به سمت هدایت جهت بدیم. این وظیفه ماست، این پیام رمضانه. خدایا تو را به حقیقت رمضان، به حقیقت شبهای قدر و به بارگاه و مقام والای اولیای الهی سوگندت می دهیم. ما را از شر گناه و از آثار زیانبار گناه رهایی ببخش. به ما عزم و اراده و توفیق دوری از گناهان عنایت بفرما. توبه و انابه ما را بپذیر. این ماه رمضان را از ما بپذیر و این ماه را آخرین ماه ما قرار نده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. در پایان ماه مبارک رمضان قرار داریم و باز هم باید همدیگر را به ورع عن محارم الله و پرهیز از گناه و آلودگی توصیه کنیم. توصیه مجدد بند خدمت یکایک شما خواهران و برادران عزیز این است که در روزهای تا عید فطر چند بار با تأمل دعای 45 صحیفه را قرائت بکنید. این دعا دعای زیبایی است. در این دعا 20 بار پیشوای ساجدان امام زین العابدین ما را با هم به رمضان 20 بار سلام می دهد. در این دعا ما را با حقیقت رمضان و ضرورت امتداد رمضان در زندگی آشنا می کند و سلام های امام انقدر جذاب و دلرباست که اگر کسی دل به اون بده به اون علاقمند و می شود و عشق می برزه. قریب به این مضامین در این سلام ها وجود داره. درود ما بر تو ای ماه خدا، درود ما بر تو ای عید اولیای الهی، درود ما بر تو ای بهترین همنشین، درود ما بر تو ای بهترین ماها، درود ما بر تو ای رمضان، ای همنشینی که قدرش بلند و فقد آن دردناک است. سلام ما بر تو ای رمضان، ای دوستی که آمدنت سرور انگیز بود و رفتنت وحشت زاست. چی میگه امام سجاد؟ ما لحظه شماری میکنیم برای فراق ما، اما امام میسوزد در فراق ما. درود ما بر هم نشینی که قدرش بلند و فقدش دردناک است. درود ما بر دوستی که آمدنش مسرت انگیز و رفتنش وحشت زاست. درود ما بر تو ای رمضان، ای همسایه‌ای که دلهای ما را نرم و آرام ساختی و گناهان در آن کاهش یافت. درود ما بر تو ای رمضان، ای یاوری که ما را بر شیطان پیروز کردی. درود ما بر تو ای دوست و رفیقی که دروازه های نیکی را به روی ما گشودی. درود ما بر تو ای ماه با شکوه، ای ماهی که در دل مؤمنان شکوه آفریدی و بر مجرمان طولانی بودی. درود ما بر تو ای ماهی که از تو خسته نشده ایم و دل ما در آرزوی تجدید تو در سالهای دیگر است. این گونه باید با رمضان معنوس بود و عشق ورزید. جوانهای عزیز، اگر شما دریچه ای از دعای سحر و ابو حمزه سومالی و قرائت قرآن به روی خود گشوده باشید، چنان لذتی از رمضان درک می کنید که سختی ها در آن آسان می شود. خداوند اعمال و عبادات شما را در ماه رمضان قبول بکنه. من همینجا باید از روحانیون، هیئت‌های امنا، مسجدی‌ها و همه مردمی که اینقدر با شکوه مسجدها را در رمضان رونق بخشیدند، جلسه‌های قرآن برپا کردند و اطعام‌ها دادند و خیرات و مبرات انجام گرفت، باید از همه دستندرکاران این شکوه رمضان در جمعه و جماعت و از شما مردم بزرگ و شریف تقدیر و تشکر کرد و ان شاء الله اجر با شما با خداست و ان شاء الله اجر شما در روز عید فطر از آسمان فرو خواهد آمد و همه شما ماجور خواهید بود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. با امید است که این حماسه حضور در مسجد در جمعه و جماعت که امروز با حماسه شورانگیز روز جهانی قدس تکمیل شد به روز عید فطر و نماز وحدت بخش عبادی روز فطر بیانجامد ان شاء الله. و همینجا باید از همه شما، از همه طبقات، زنان و مردان و همه گروه ها، جوانان و نوجوانان، دختران و پسران، دانش آموزان و دانشجویان، اساتید و تجار و کسبه و بازاریان و همه اداری ها و صاحبان صنعت و کارگران و کارمندان و روحانیون و سایر طبقاتی که علاوه بر شکوه رمضان در مساجد و جمعه ها و جماعات این شکوه را امروز آفریدی تشکر کرد. شما همراه با قریب 1000 نقطه در کشور که در روز قدس در حمایت از اسلام و مسلمانان قامت برافراشتن، شما هم خود را در این میدان نشان دادید. آفرین بر شما، درود خدا بر شما جوانان و مردان و زنان پاک که این گونه حماسه آفریدید و بیش از 35 سال است که حماسه شما، شکوه حضور شما، غرش فریادهای آسمانی شما دشمنان را زمینگیر کرده است، پرچم اسلام را به اهتزاز درآورده است. درود خدا بر شما، رحمت و رضوان خدا بر شما، که و بر همه شهدای ما و همه نسل‌های پیشینی که این پرچم را برافراختند. این حماسه در خور تقدیر و تحسین است و ان شاء الله همه شما در پیشگاه خدا روسفید و سربلند خواهید بود. خب من چند نکته را ابتدا فهرستوار عرض می‌کنم. اصل مبحث من مسائل بین الملل اسلامی و مسئله قدس خواهد بود. روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که مهم است و این روز را گرامی می‌داریم. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش و در مراکز تحصیلات تکمیلی امر مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره و یکی از راه‌های ارتقاء مشاغل و توسعه کار و کارآفرینی توجه به رشته‌های فنی حرفه‌ای است که باید مهم شمرده بشه. البته رشته‌های مهم علوم اساسی و پایه هم با ایستادگیش در مذاکرات به خاطر مواضع خوبشون در بحث‌های غزه باید تشکر کرد و همین انتظار هم از دولت میره، از مسئولان میره، از قوای کشوری و لشکری و نظامی و انتظامی و ملت بزرگ میره. همه باید به این توده‌های مردم، به این بدنه عظیم و الهی مردم تأسی بکنن و اقتدا بکنن. خب امروز ما در فلسطین میبینیم غزه باریکه بسیار کوچک مورد هجوم دریایی و زمینی و آسمانی یک قدرت سراپا مسلح شده. چی در این مؤثره؟ یک، فضای آشفته جهان اسلام اسرائیل رو بهش آسایش داده که تا این خیانت ها بکنه. دو، خاموشی و افت امواج بیداری اسلامی و قضایایی که در مصر و لیبی اتفاق افتاده که الان گذرگاه رفح هم رو به روی فلسطینی‌ها باز نمی‌کنن. و سوم، آسیب‌هایی که به مقاومت وارد شد، این دشمنان و نادانان و احمق‌هایی که به سوریه و به جبهه مقاومت لطمه زدند، اینا عامل این جنایت‌ها هستند. و همینطور درگیری‌هایی که در مسائل داخلی در عراق و کشورهای دیگر اسلامی است و تحریم‌ها و فشارهایی که روی جبهه مقاومت هست و خیانت مزدوران، اینا زنجیره ای است که به هم پیوسته تا اسرائیل بتونه اینجور ظلم و ستم بکنه. خب در کنار این ظلم و ستم و پشتیبانی وقیحانه آمریکا و سکوت عربستان و قدرت‌های مزدور منطقه و حمایت پنهانی اونها از اسرائیل، اینجور بچه‌ها و زن و بچه‌های فلسطینی و عزیزان غزه دارن مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند. باید امت اسلام در این عزای بزرگ بگرید و همه باید بخروشن در برابر این ظلم و ستم تا این گروه‌های تکفیری منزوی بشن، این جریانات مزدور به کنار برن و اسلام در صحنه حضور پیدا بکنه. اونچه که مهمه اینه که ایران، رای حل ایران، دکترین ایران، همانطور که رهبری معظم فرمودن در قضایای فلسطین این است. ما یکی از این دو رای حل را پیشنهاد داریم. یک، مراجعه به آراء صاحبان اصلی سرزمین فلسطین و برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل حکومت با آراء فلسطینیان. این رای حل منطقی است، همه عالم هم این را میپسنده. اگر آمریکا و انگلیس و دیگر ازناب و مزدورانشون حرف منطق میفهمند، این رای حل اول. اگرم این نه، رای حل چیست؟ مقاومت، جهاد، بیداری و ایستادگی و فریاد رسا علیه اسرائیل با مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. اگر اون راه حل منطقی را شما بپذیرید، بیاید انتخابات برگزار کنید. اگر نه، راه حلش همونیست که سالهای قبل هم گفته شده. این دولت‌هایی که هستن از ترکیه تا عربستان با تفاوت‌هایی که اینا دارن، همه تون بیایید روابطتون رو با اسرائیل قطع بکنید. متاسفانه همشون با اسرائیل رابطه دارن. روابط سیاسیتون رو قطع بکنید، روابط اقتصادیتون رو قطع بکنید، روابط اجتماعی و توریستیتون رو قطع بکنید، بازار رو به روی اسرائیل ببندید. کمک اقتصادی و انسانی و تسلیحاتی بکنید به فلسطینی‌ها، هیچ کاری دیگه نکنید، اسرائیل کارش تمامه. معلومه که بازیتون میاد. ایران راست میگه. ایران به رغم اینکه افتخار داره که پیرو مکتب پر افتخار اهل بیت عصمت و طهارت است، اما در دفاع از مظلوم در کنار هر مسلمانی است، چه شیعه چه سنی. ما بر سر پیمان خداییمون ایستاده ایم. همه بیاید در این صف قرار بگیرید به حد اقل. نمیگیم جنگ بکنید. بازار رو به روی اسرائیل ببندید، روابط اقتصادی قطع بکنید، روابط توریستی قطع بکنید، سفارتخانه ها رو ببندید. گفتگوها رو قطع بکنید، پشت سر و پنهانی مذاکره نکنید، چراغ سبز به اونها نشون ندهید. حداقل اینه که خیانت نکنید. اون وقت مقاومت اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی هم به حساب اسرائیل خواهد رسید، هم به حساب گروه های تروریستی و تکفیری. این را هم به شما بگیم، این را هم به شما بگیم، اگر دنیا بر سر عقل نیامد تا با انتخابات آزاد فلسطین آزاد شود، و اگر شما مزدوران و سازشکاران و وابستگان بر سر عقل نیامدید تا این دکترین قطع روابط با اسرائیل را اجرا بکنید، هیچ کدام اینام را عمل نکردید، بدانید ایران، اسلام، انقلاب اسلامی، مقاومت سرفراز در لبنان و فلسطین، بدون همه اینها بر همه این دشمنها فائق خواهد شد. به فضل الهی مقاومت اسلامی علی رغم سازش ها، علی رغم خیانت ها، علی رغم این همه توطئه ها، علی رغم این همه تجهیزات اسرائیل در جنگ های 22 روزه 33 روزه و در چند جنگ نابرابر پیروز شد، امروز هم غزه مظلوم و عزیز با پشتوانه این راهپیمایی با شکوه و با همت بلند مقاومان و مسلمانان عزیز فلسطین بر دشمنانش پیروز میشه. این روزها خواهد گذشت، اما سیاهی این روزها برای شما مزدوران باقی خواهد ماند. روزی اینها تمام خواهد شد، تمدن اسلامی با فضل الهی رو احیا خواهد شد ان شاء الله. قدس نوید بخش این حوادثه. خب من در پایان یک نکته‌ام در مورد مسائل شهرستان و منطقه و استان عرض بکنم، گرچه خیلی مایل نبودم که علنی و رسمی اینجا چیزی بگم، اما لازمه که عرض بکنم. در هفته گذشته تصمیم ناپخته‌ای از سوی بعضی از دوستان گرفته شد در تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی. این تقسیم، تقسیم ناپخته و تبعیض آمیزی بود. از آغاز این اطلاعی از این تصمیم، جوانان ما، مردم ما، مسئولان عزیز ما قانونمند و با روش درست نظر مخالف خودشون را اعلام کردند. بنده هم تشکر میکنم از یکایک کسانی که اعلام نظر کردند و با یک طرح ناروا و تبعیض آمیز اعلام مخالفت کردند. جوانهای عزیز، مردم بزرگوار با نامه، با تومار، با تماس اقدام کردند. تشکر میکنم از مسئولان محترم در شهرستان، از مسئولان سیاسی امنیتی و انتظامی و مردمی و همه بزرگواران هم به خاطر پیگیری هایی که انجام دادن تشکر میکنم. از بخشی و پاره ای از مسئولان استانی و کشوری هم که همراهی کردند باز هم تشکر میکنم. و اون چه که اینجا باید عرض بکنم چند نکته است. یک، تصمیمی که اتخاذ شد در مقدمات کار، البته آغاز یک تصمیم بود، تصمیمی است بر خلاف موازین عدالت و جایگاه این شهرستان. میبد بعد از مرکز استان بالاترین جمعیت داره، رشد جمعیت اون بالاترین رشد در استانه، جمعیتی در آستانه 90 و 100 هزار نفری است و با وسعتی که امروز پیدا کرده و با سابقه ای که داشته، این جایگاه در استان باید محفوظ بماند و این جایگاه نباید هضم در حوزه های دیگه بشه. این فریاد رسای همه مردم ماست و تکبیر امروز اونها هم نشون دهنده همراهی با این نظره. بنده هم به عنوان یک طلبه و خادم حقیر و کوچک برای این مردم عزیز و بزرگ، موضعم قاطع بی برو برگرد بر این خط قرمزهایی است که به دوستان مجلس، به کمیسیون شوراها، به استاندار محترم و سایر مقامات وزارت کشور و اطلاعات گفته شده. خط قرمز قاطع ما اعلام شده و عدم هضم این حوزه انتخاباتی در حوزه های بزرگتره و نامناسبه. این یک موضع قاطع، همه ما یک دست این رو میگیم. دو، ما در این حال احساسات کور ناسیونالیستی نداریم. ما شهرهای جنوبی استان را عزیز میشماریم، عدالت را برای اونها میخواهیم. شهرهایی که جمعیتهای کمتری داره در محرومیت هن، اینها پاره های تن ما هستن، عزیزان ما هستن، حتما باید حق اونها هم رعایت بشه. این دو، نگاه ما نگاه جامع و عادلانه است. خط قرمز ما اعلام شده است. البته بعد از عبور از اون خط قرمز چند تر و گزینه هست که امیدواریم بر حسب اولویت ها اون گزینه های بهتر اقدام بشه، ولی به هر حال ما سخت نگرفتیم، خط قرمز ها را قاطع اعلام کردیم. در تهران هم این را گفته ایم، اینجا هم میگوییم، به زبان مردم هم این رو میگوییم. اما از اون خط قرمزها به بعد گزینه هایی است که باید مساله همه استان را، به خصوص شهرهای جنوبی را دید و تصمیم گرفت. برای اونها هم احترام قائلیم. نکته سوم اینه که ما اعتراضمون باید قاطع، کوبنده، روشن، اما در چارچوب قانون و هماهنگ با مسئولین باشه. رعایت چارچوب های قانونی باید بشه و همواره هم در میبود سعی شده که این قوانین رعایت بشه. در همین ایام هم تلاش کردن مسئولین جلوی خیلی از چیزها رو بگیرن تا همه چیز قانونی انجام بشه و اینا هم به تهران و جاهای دیگه اعلام شده. و انتظار ما هم از نمایندگان مجلس، از کمیسیون شوراها، از استانداری، که من از همه شون هم تشکر میکنم چون توجه کردن به این فریاد مردم و به این نیاز به عدالت در استان توجه کردن، هم تشکر میکنیم، هم توقعمون اینه که کلیت را با عدالت ببینند و جایگاه میبد به عنوان بزرگترین شهر در استان و شهری دانشگاهی، حوزه‌ای، علمی، صنعتی، با محدوده جغرافیایی وسیع، با سه بخش، با رشد 2.5% جمعیت و با جمعیت بیش از 90,000 این جایگاه با درست شناخته بشه و توجه بشه. من از همه دوستان تشکر میکنم، هم به خاطر قدستون، هم به خاطر رمضانتون، و انشالله روز عید فطر هم ما شاهد شکوه بیشتر عبادی و معنوی در شهرمون خواهیم بود و مسائل هم به شکل قانونمند پیگیری خواهد شد. تا حدی نگرانی ها رفع شده اما کامل نیست، باید آرام، قاطع، سنجیده، هماهنگ قدم به قدم بریم جلو و به فضل الهی هم ما در زنجیره ای از وقایع شهر ما توفیقات بزرگی بعد از انقلاب داشته. شهری که روستاهایی بود بعد از انقلاب بخش شد و شهرستان و شهرک صنعتی و توسعه جغرافیایی و پیشرفت‌های شگرف، همان با همت مردم این جای شکر داره، مال انقلابه و به همت خود شما هم بوده. مسئولین هم خادمان شما هستند، باید همراه شما حرکت بکنن و هماهنگ باز هم این راه را برویم و به مقصدهای بلند برسیم. و در پایان تأکید میکنم همه اینها وقتی برکت داره که ما اهل عبادت و نماز و معنویت و خدا و قرآن و دین باشیم. امیدواریم مساجد ما بعد از ماه مبارک هم پر رونق باشه انشاءالله. خداوندا پروردگارا این ماه رمضان را آخرین ماه ما قرار نده، ما را از همه گناهان پاک بفرما، ما را توفیق درک جایزه عید فطر عنایت بفرما، نسل جوان ما را به بهترین راه ها رهنمون شو، عفت و حیا را به جامعه ما ارزانی بدار، جامعه ما را از گزند حوادث و آفات مصون بدار، مسئولان و مردم شریف ما را در مبارزه با ناهنجاری ها و احیای فریضه امر معروف و نهی از منکر موفق و مؤید بدار. معبودا مسلمانان را به اوج عزت و عظمت و مجد خیش نائل برس بفرما. پروردگارا به ما توفیق احیای تمدن اسلامی عنایت بفرما. مسلمانان به ویژه فلسطین و غزه مظلوم و عزیز را از چنگال خوناشامان نجات بفرما. اغنیا را مهربان و فقیران را توانا بفرما. ما را بر انجام تکالیف فردی و خانوادگی و اجتماعی من موفق و مؤید بدار. گناه را در کام ما تلخ قرار بده، عبادت را در کام ما شیرین بفرما. دروازه های نور و هدایتت را به روی ما بگشا. نسل جوان عزیز ما، دختران و پسران شریف ما را در مسیر هدایت و معنویت قرار بده. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام مقام والای رهبری را مؤید و منصور بدار. شر بدخواهان و فتنگران و دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام و درود ما را در این ایام به پیشگاه پیامبر خدا، ائمه هدا، امام عزیزمان و شهدای گرانقدرمان نائل بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، درگذشتگانی که سال قبل در میان ما بودن، علما و ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا ما را زمین ساز ظهور امام عصر بفرما. به این ملت بزرگ، به حماس سازان قدس و به مردم راه پیمای امروز ما توفیق روزافزون و اجر و پاداش نیک عنایت بفرما. عبادات و اعمال ما را در ماه مبارک قبول بفرما. توفیق ادامه پیام های ماه رمضان در طول سال و همه ما عنایت بفرما. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. خب برای رفع گرفتاری ها، دفع شر دشمنان، شفای مریضان، مریدان مورد نظر، سه مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. و یجعلکم خلفاء الارض اللهم الله قلیل مد. خدا انشاءالله به همه شما اجر بده. نماز عید فطر اعلام شد، 7 برنامه ها شروع میشه، نماز رأس ساعت 8 انشاءالله در مصلا اقامه خواهد شد، فطریه هم که 4000 تومان اعلام شد و کفاره هم 1000 تومان. امروز هم وجوهی که اینجا جمع میشه برای کمک به فلسطین و غزه است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.